بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلغه وسرح قطع الليل المظلم برياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يوما دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسته مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته يوما قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يوما أرقدني في مهاد أمنه وأمانه. خب از این مسئله خواب شما به مسئله دیگر زندگیتون پی میبرید. وقتی مولا علی میاد میگه خواب رو تو بر من غالب کردی، و وقتی هم که تو خواب بودم تو مرا حفظ کردی، تو مرا در یک جایگاه امن و امان قرار دادی. یعنی میشد که ملائکه ای را که روایت داره بر بنده خدا ملائکه ای موکل هستند که اینها در موقع خواب، هرچند که ما نمیبینیم، اینها میان و این شخص نائم را، خواب را حراست میکنن، حفاظت میکنن، نمیذارن که جن کافر، جن شیاطین اینها بیان و اذیت آزار بدن. دلیلش هم اینه که خب بعضی از بندگان خدا که به هر علتی مغذوب قرار میگیرن گرفتار این جن میشن و مورد اذیت آزار اونها قرار میگیرن، به ویژه بعضی ها در خواب، یعنی تو عالم رؤیا میان اینها شخص رو اذیت میکنن به طوری که این میترسه بخوابه، میترسه گاهی بیدار میمونه که نره تو خواب و اینو بیان و او رو اذیت و آزار بدن. خب در این دعای سبا مولا علی میفرماید این خدا بودی که شما رو از شر این اشراف حفظ کرده. یا من ارقدنی فی مهاد امنه و امانه و ایقظنی الى ما منحنی بهی من مننه و احسانه. خب کار دوم این که وقتی این بندهش رو از عالم خواب بیدار میکنه، مثل حالا شما بعد از خواب به حالت بیداری درآمدید، خب این خیلی موعظه داره. این مثل همون مسئله مرگ قهریست که برای انسان ها پیش میاد، یعنی نشانه های خداوند در این عالم برای مسئله برزخ و قیامت قرار داده که انسان بتوانه از این مثال ها و مصادیق و نشانه ها اعتقاد به معاد و مسائل بعد از مرگ پیدا کنیم. همین مسئله خواب که میگن یه روزی اصلا خوابی در کار نبوده، اون هم داستانی داره که پیغمبری بود و اینها رو هدایت میکرد و میگفت معادی هست، اینها قبول نمیکردن معاد هست. گفتم تو اگر پیغمبری باید برای موت این دنیای نشانه از قیامت و مرگ و عوالم بعد از مردن بیاری، که او هم از خداوند درخواست کرد، خدا هم برای بشر این خواب رو پیش آورد، چون که خواب مثل همون مرگی است که بعد از مرگ انسان دوباره احیا میشه به قدرت الهی، یعنی همون دست قدرتی که انسان رو آفریده، همون دست انسان رو میمیرانه و همون دست دوباره انسان رو زنده میکنه. این برای او کاری نداره. وقتی یک مرتبه نشون داد، هزارها و میلیاردها مرتبه هم میتونه نشون. چون وقتی یک شخص یک کاری عجیبی رو، یک کار خیلی بسیار عجیب و غریبی رو انجام داد و قدرت خودش رو نشون داد، یعنی من دیگه قادرم، توانمندم، من میتونم در هر آنی، ولذا هست که فی خلق جدید، یعنی خداوند خلاقیتش به یک نمونه تموم نمیشه، نمونه های فراوانی داره. خلقا بعد خلق، خلق های متعددی داره، چه درباره انسان ها، چه درباره جنیان و چه درباره اشیاء دیگر. بنابراین اگر بخوایم تو صفات خدا مطالعه کنیم، فکر کنیم که این تفکر در صفات هم انسان رو به ذات نزدیک میکنه، این تفکر در صفات، اون هم صفات پروردگاری، این تفکر، تفکر عالمانه است، انسان رو به اون ذات حقیقت مطلقه نزدیک میکنه، انسان متوجه خیلی از امور میشه. خب اینجا نعمت دومی که خدا تذکر میده به بشر همین مسئله بیدار شدن بعد از خواب، احیاء بعد از موت. همونطور که درباره زمین هم مثال میزنه که زمین مرده است، بهار میاد و زمین زنده میشه. این هم تو قرآن مثال برای مرگه. خدا همین آیات بهار رو بیان میکنه، بعد آخرش میگه که انه لمحیی الموتا. بعد اینکه مسئله بهار رو مثال میزنه تو قرآن، میگه چجور زمین مرده زنده میشه با بارانی، با هوای بهاری. شما هم اینطوری هستید، شما هم بعد از مرگ دوباره زنده میشه. خب اینجا هم حضرت علی میفرماید بشر رو بیدار میکنه بعد از خواب، تا نعمتهای خودش رو یکی بعد از دیگری، این احسان ها و این اکرام ها و این نعمت ها رو بشر ببینه از دست خدا. ولی خب بشر غافل کجا میبینه؟ بشری که گرفتار نفس و وساوس و غفلت های دنیوی است، کجا تو این برنامه هست؟ حالا در بین بشر یه عده ایره، خدا مثل شما توفیقی میده که بیایید و جمع بشیم و نماز خونده بشه و متذکر خدا بشیم و اینها خیلی اجزای شکره که در بین این میلیاردها بشر یه چند نفری میان از خواص قرار میگیرن، از اولیاء امور قرار میگیرن و میان تو این زمینه فکر میکنن. خب پس این هم مسئله دوم بود که حضرت علی تذکر داد. بله، یا من ارقدنی فی ماد امنی و امانه، این اولی بود. و ایقظنی الى ما منحنی بی من معنی وحس، این هم دومی بود. حالا سومی رو باید بیریم چیه. یا من ارقدنی فی ماد امنی و امانه و ایقظنی الى ما منحنی بی من مننه و احسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. مسألة سوم كما ذكرنا ميته أكف السوء. أكف جمع كف، كفا بمعنى كف دستي. مفهمات دستاوي الشر، دستهای موزی را، دستهای سوء را، این خداست که از شما دور کرده. و کف کف سوء عنی، این دستهای اشرار را که حالا این شرور و اشرار هم یکی دوتا نیست، زیاده. خب ما به موجودات غیر مرئی خیلی پی نمیذاریم، یعنی همونطوری که شما در این عالم محسوس اشیایی رو با چشمتون میبینید، با گوشتون میشنوید، لمس میکنید، حس میکنید در این عالم طبیعت، یه عوالمی خیلی بزرگتر وسیع‌تر از این عوالم ظاهر دار. یعنی غیر از اون عالمی که در باطن هست، شما در مغیبات یه عوالمی دارید، یعنی اونایی که به چشم بشر نمیاد، یک موجوداتی هستن که اینها برای خودشون زاد و ولد دارن، مسکن دارن، عیناً مثل بشر چجور خوردن و خوابیدن و عوالمی داره. اینها در اون عالم غیب برای خودشون اوضاع و احوال مجزا و مستقلی دارن. اینا هم باز به تدبیر خداست، باز به خلقت الهیست. حالا بعضی از اولیاء الله در ارتباط با اشیاء غیر مرئی، موجودات زنده ها، مثلا یه نوعش ملائکت الله هست، یه نوعش ارز کنم که حیوانات غیر مرئی هست، عالمی هستن که اینا توی هوا مثل شما چیزی تو خونه زندگی میکنید، زن و بچه و اینا دارید، اینا تو اون هوا دارن سکونت دارن، مسکن دارن، زندگی دارن برای خودشون تو هوا. اینا اثبات شده، یعنی اینا آمده تو روایات اهل داستان داره، اینا هر کدومشون داستان داره، قصه داره. خب چه کنیم با این همه قدرت خدا؟ باید که ببریم به این قدرت. خب اگر اینجوره، پس ما یه موجودات شرور هم داریم، شرور غیبی که دسترس شما نیست. اگر بخواد خدا میتونه اینا رو مسلط کنه بر شما. خودش داره تو این دعا میگه دیگه، و کف اکف سوء عنی بیدی و سلطان، با دست خودش، با قدرت و سلطنت خودش اینا رو گرفته، بسته، دست پاشون زنجیر کرد. مگر نخوندن دیروز؟ خوندن دیگه سخنرانی پیغمبر رو قبل از ماه رمضان، که وقتی ماه رمضان میشه شیاطین تقل زنجیر، دوله زنجیر. خدا ما این کار میکنه، دلیلش هم این که شما بیا ماه رمضان مقایسه کن با اون 11 ماه دیگه، میبینی تو ماه رمضان یه توجه خاصی هست. حتی اونی هم که تمام سال نماز نمیخونه، ما رمضون که میشه میگه من میخوام نماز بخونم، ما رمضون که میشه میگه میخوام روزه بگیرم، ما رمضون که میشه میگه من میخوام سحرخیزی کنم. و همینطور بابا تو کجا بودی؟ کجا بودی این همه سال؟ خب این دلیل همون که اینا رو خدا زنجیر کرده، زنجیر کرده. بنابراین ما باید توجه کنیم به این نکات ریزی که در این دعا هست. و کف اکف سو انی بیدی اسو صلی اللهم علی الدلیل الیک فی اللیل الالیان والماسك من أسبابك ذحبل الشرف الأطفال والناصع الحسب في ذرة الكوه للأعباد. خب این سه جمله است، من یکیش معنی میکنم. لیل علیل یعنی چه؟ لیل علیل، لیل شبه، شب ظلمانیه، تاریکه. این شب ظلمانی و این شب تاریک میگه علیله. علیل یعنی خیلی خیلی تیره و تاریکه. خب شبها فرق میکنه، شبهای دنیا همش که یه جور نیست. همین دو شب پیش ما آمدیم بیرون، سحر بود، هوا روشن بود، هنوزم خوت آفتاب، خیلی که از اونم خیلی فاصله بود. خب فرق میکنه دیگه. حتی اگر این ما هم لای ابر بره، بازم از اون ابر یک عرض کنم روشنایی هست برای اون کسی که توی بیابانی از ظلمت بسر میده، ولی میتونه که همه اینا رو ببنده و یه جوری که تاریک تاریک بشه. بعضی شبه این تاریک میگه شما فرض کن اون شبی که خیلی خیلی تاریکه، بعد یه نقطه از نور بیاد اون همه تاریکی، چقدر شما دلت روشن میشه. میگه پیغمبر اینجوره، پیغمبر میخواد مثال بزنه. علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل، دلیل یعنی راهنما، راهنمای در این صحرای تاریک و ظلمانی نفس، ظلمانی نفس، این نور محمدی است که لذا عرفا برای مقام ختمی مرتبت یک عرض کنم مقام ویژه قائلا نسبت به اون 4000 پیغمبر و نسبت به فرزندان پیغمبر ائمه طاهرون علیهم السلام. این مقام نبوت در بین همه مقام و مقام ختمی مرتبه برای اهل دل اهل معنا یک توجه ویژه داره که حالا اونهایی که اهل دلن پی میبرن به این مقام. لذا حضرت علی هم توی دعای سبا به این اشاره میکنه، علی الدلیل، یعنی بر راهنما، بر راهنمایی که تو اون مراتب ظلمانی نفس این پیغمبر است که نجات دهنده است. علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل و الماسك من اسبابک بحمل الشرف الاطول و الناصع الحسد فی ذروت ال كوه للأعباد والثابت القدم على زحوليف في الزمن الأول وعلى أوله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبس اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينامي على الخشوع. این جمله آخر را عرض کنم که خدا متعال در جنان، جنان خب خیلی معانی مختلفی داره. یک معناش همین جنت القلبه، این تو این دله. میگه تو این دل یا آبی دریایی هست و یه سرچشمه هست و تو این دل خیلی از اسرار نهفته شده. خب حالا اینجا میفرماید که این سرهایی که تو این باطن ما هست اینا باید برای ما جلوه کنه، نمودار بشه، یکی بعد از دیگری کشف بشه، شکوفا بشه، برای ما ظاهر بشه، ظهور پیدا کنه. خب میفرماید این اون نور الهی است که وقتی افتاد تو دل انسان با همون نور هی چی کار میکنه؟ هی قوت میگیره، هی حجاب ها رو برطرف میکنه، هی تطهیر میکنه نفس رو با همون نور، با همون یه ذره نور، همون یه نقطه نور هی زیاد میشه، هی زیاد میشه، اینجوری میکنه. والموصو که من از باومی که به حمل شرف الاطول و ناصر الحسب فی ذروت الکاهل الاعمال و ثابت القدم على زحاریف في الزمن الاول و على آله الاخيار المصطفين الابرار و افتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح و البسنا اللهم من افضل خلع الهداية والصلاة و اغرس اللهم غرس به اون نهاری میگم که تو زمین شما ببری. الان هم وقت بهاره، میرن کلم میزنن یه نهار میکنن توی اون زمین، بعد آبیاریش میدن، بعد میبینی یه نهار کوچکی یه درخت بزرگ میشه. میگه عظمت خدا میتونه و اغرس اللهم، ای خدا، ای خدا، از اون نهال عظمت، از اون نهال بزرگواری خودت تو این دل من غرس کن، یعنی یه نهالی از عظمت تو این بکار تو این دل من. و اغرس اللهم بعدم فی شرب جنانی، چون عرض کردم شرب اون آب و این هاست که اون آبهای معنی هم تو دل هست دیگه. فی شرب جنانی ینابیع الخشوع، چشمه‌هایی از خشوع الهی به وسیله اون نهال عظمت. اگر اون نهال بیاد اون کاشته بشه تو دل، اون وقت چشمه‌هایی از خشوع، حالا خشوع که پیدا شد اون وقت معانی میاد. تا دل قساوت داره، تا دل نرم نشده، انا اندل منکسرت قلوبهم، من پیش دل شکسته هست. پس دل سالک باید همیشه شکسته باشه. هر وقت دیدی شما دلت داره قسی میشه و اینها، بدون که را کجی رفتی، دل رفته یه جای دیگه. اگر دل واقعا پیش خدا بود، میخواست دل همیشه یه حالت خشوع خضوع بود، تا یه کلمه از قرآن میشه، تا یه نصیحتی. الان ما داریم خوب دعا میکنیم، موعظه میکنیم، ممکنه بعضی خوابشون بگیره، چرتشون بگیره، ولی یه عده هم چشم دلشون باز روشنه، هی دوست دارن از این حرفا بیشتر بشنون. ولی یکی هم میگه آقا چه وقت میشه آقا زود تموم کنم، تموم کنم. این طوره که حالا اگر بخوای خودت بفهمید کجای راه هستی، اطور که و اغرس اللهم بعظمتی که فی شرب جنانی انا بیال خشوع و اجر اللهم لهیبت که من آماق زفرات دموع، دموع به عشق میگه، میگه در اثر اون خوف و اون کاشتن عظمت این از چشمو همینطور عشق میگیده، عشق میگه. حالا بعضی عشقشون زیاده، بعضی هم عشقشون تو دل دیگه، دل هم عشق داره دیگه. زفراد دمو عدب اللهم من از قل خرق منی و عظمت القنوع، قناعت هم خیلی خوب چیزیه. حالا تو زندگی ببینه دخلش چقدره و همون دخل صرف کنه. ولی بعضا بی باک خرج میکنن، بی باک یه چیزی تا دستون آمد این خوب نیست دیگه. بنابراین اینجا میگه تو این میگه قنوع رو به من بده، نفس قانع رو. و عدب الله من از غل خرق منی و عظمت القنوع الهونی لم تفتدین الرحمت من که به حسن و توفیق فمن السالک بی الیک فی واضح الطریق و این اسلمت نیاناتک لقواعد العمل و المنع فمن المقیل عفرات من کبرات الهوا و این خدلنی نصرک عند محاربت النفس و الشیطان فقد وکلنی خدلانک الى حیث النصب و الحرمان. خب این محاربه یعنی جنگیدن. و این باید اذعان کنیم، باید ایمان بیاریم که تو این درون ما یک جنگی هست. چون حضرت علی میگه، حضرت علی دیگه به همه چیز احاطه داره دیگه. محاربت نفس و شیطان، از یه طرف نفس جدا کرده از شیطان، از یه طرف اون نفسانیات انسان نمیذاره انسان راحت باشه، از یه طرف شیاطینی که قسم خورده هستن که باید بشر رو گمراه کنه، قسم خورده مگر یه عده که مخلصن. خب حالا این شیطان قسم خورده میاد بر میره با انسان، میگه خب من چه کار کنم خدا با این همه جنگی که در درونم هست، قوای خیر با قوای شر همیشه در حال نزاع و جنگ هست، من چه کار کنم اگر تو من یاری نکنی؟ محاربت نفس و شیطان فقد وکلنی الى محیط النصب و الحرمان الهی اترانی ما آتیتو که الا من حیط الامان حیط الامان معلقت به اطراف احبان که الا حین ما عدد می دونی عنداغ الوصال. گرد سال تو این گناهان اینا بوده، اون ظلمت ها بوده که من محروم کرده. عنداغ الوصال فبه سلمتیت اللتی انتطت نفسی من هواها فبا عن لها لما صبلت لها ظنونها. ای وای بر من، فبا عن لها معنیش این ای وای بر من که من گرفتار نفس شدم، گرفتار شدم چکار کنم خدا؟ فواهن لها چه خوش باشد که دل دارم تو باشی، ندیم و مونس و دارم تو باشی. دل پر درد را در من تو سازی، شفای جان بیمارم تو باشی. ز شادی در همه عالم نگنجم، اگر یک لحظه غم خورم تو باشی. اگرچه سخت دشوار است و کارم، شود آسان که در کارم تو باشی. ندارم مونسی در غار گیتی، دنیا رو تشبیه میکنه به یک غار ظلمانی. ندارم مونسی در غار گیتی، بیا تا مونس غارم تو باشی. اگر جمله جهانم خصم گردن، نترسم چون نگه دارم تو باشی.
نترسم چون نگه دارم تو باشی. یا حبیبا یا حبیبا یا حبیبا.
همین معانی دعای صبح، اینا همون معانیست. ندارم مونسی در غار گیتی، بیا تا مونس غارم
تو باشی اگر جمله جانم خصم گردن نترسم چون نگه دارم تو باشی همین آلم چو بلبل در سهرگاه به بوی اون که گلزارم تو باشی بگو در ایمان همین آلم
همین آلم که گلزارم تو باشی همین آلم همین آلم تو گلزارم تو باشی مونس جانانم مونس جانانم تو باشی تو باشی یا حبیبا
چو گویم وصف حسنا ماه رویی چه گویم وصف حسن ماه رویی غرض زلف و رخسارم تو باشی وگر نام تو گویم ور نگویم مرادت جمله گفتارم تو باشی از اون دل در تو بندم چون عراقی که میخواهم که دل دارم
تو باشی که میخواهم که دل دارم تو باشی یا حبیبا یا حبیبا یا حبیب
حسبی ربی جل الله موتی قلبی غیر الله لا اله الا الله لا موجود الا الله لا معبود الا الله لا محبوب الا الله لا معشوق الا الله انت الهادي الى الحق ليس الهادي إلا الله بقو
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معشوق إلا الله أنت الهادي إلى الحق ليس الهادي إلا الله
چند دقیقه‌ای هم سکوت میکنیم ببینیم اینایی که گفتیم درسته اینا تطبیق میکنه با اون چه در درون ماست چشماتونه ببندید برید تو خودتون این صحبتایی که شد حالا در تفسیر دعای سبا بود در شعرخوانی بود در همین زمزمه‌ای که بعد حاصل شد تو همین رو فکر کنید ببینید با خودتون صادق بودید به این حرفا به این برنامه اگر نبوده صد و همطوری با عشق گفتید که از خدا بخواهید که این عشق ثابت بشه و این عشق استوار بمونه زمزمه درونی با خدا داشته باشه خب چراغارم کم کنید دیگه نور طبیعت انشالله همینطور که هر چیزی طبیعیش خوبه این روشنایی هم طبیعیش خوبه روشنایی مصنوعی برق و کهربا و اینا مصنوعیه دیگه ولی اون روشنایی طبیعت که آفتاب میاد هوا روشن میشه اون طبیعیه تا بشه انسان از اون استفاده موضوع انگیزه خیلی مهمه تا میبینی انگیزه ضعیف شده باید بری سراغ رفیقت سراغ جلسه استادت یاد کنی و همینطور انگیزه رو با خودت قوی کنی اگه انگیزه شل شد، اگه ولش کنی هی شلتر میشه، اینقدر شل میشه شل میشه که دیگه اصلا شما دایره میری بیرون. بعد حسرت میخوری که بابا من یه روز این چجوری بودم، حالا چجور شدم، چرا اینجور شدم. دوستان رفقا بگردید انگیزتون در این راه، انگیزه رو قرص کنید، انگیزه رو محکم کنید، یه جوری که اینطور نباشه همیشه وابسته به جلسه باشید، که اگر جلسه نبود، استاد نبود، رفیق نبود، دیگه ما باز بریم همون سر برنامه خودم، که نمیشه که تا که اینجور باشید، تا که همه اینا برای اینه که شما بری تو خودت و اون انگیزه باطنی خودت رو تو خودت بتونی اون رو محکمش کنی، هی روز به روز قوی کنی تا دنبالش اون چیزایی که هست هی روز به روز اونها رو کشفش کنی، اونها رو برای خودت پیداش کنی. بنابراین نمیتونیم ما به نظر مستقل به جلسه نگاه کنیم، به نظر مستقل به استاد نگاه کنیم، به نظر مستقل به رفیق نگاه کنیم، به نظر مستقل به امام رضا نگاه کنیم، به پیغمبر نگاه کنیم. اینا همه وسیله است. قرآن میگه وقت قوله الوسیله، اینا همه وسیله است. چرا ما اشتباه میکنیم؟ اینا همه وسیله است. وسیله برای شماست. خوب توجه کن، اینا وسیله برای شماست، برای اینکه شما قوت پیدا کنی، میای جلسه انگیزت قوی بشه، میری حرم امام رضا انگیزت قوی بشه، هر کاری که میخوای بکنی برای خودته، برای کی؟ برای خودته. فهمیدی؟ اینه که خود شما اساس و اصل کاری، خودت فراموش نباید بکنی، این خودته که میاد با پای خودت داری میاد میری. بنابراین ما گاهی اوقات میبینی اگر جلسه نباشه، استاد نباشه، اینا یه دفعه میبینی مثل چراغی که خاموش میشه، دوباره باید روشنش کنی، باید کبریتی، باید چیزی، این چراغ روشن، خب روشنش کن دیگه. اگه میبینی داره خاموش میشه، یه خورده به نفتش بیشتر کن، بنزینش بیشتر کن، یه خورده چیزاش رو بیشتر کن دیگه، این دست خودته. با هر بهانه‌ای که میتونی بهانه گیری کنی و از اون راه، از اون بهانه بتونی اون چراغ نفس رو روشنش کنی، نذاری خاموش بشه. این چراغ نباید خاموش بشه. خیلی شما سعی کنید که مخصوصا اون جایی که تو خلوتی، تو خونه‌ای، خانمت خوابه یا که مزاحمات خوابن یا چیزی، یه دفعه یه خلوتی پیش میاد، بچه ها خوابن، شما پاشی اون ساعت، بعد سرت روزا میبذاری و فکر کنی بعد یه دفعه میبینی بله یه چیزهایی برات پیش میاد، همون ها میشه یه قوتی برای شما، یه نیروی برای شما میشه. ولی نفس بلش کنی چی؟ نفس آروم نمیگیره. اگه ولش کنی آروم نمیگیره، میره توی راهای کج و کج، میره شما رو هم بعد اذیت میکنه. بنابراین برای اینکه ما راه رو داشته باشیم باید با خودمون کار کنیم، راه دیگه نیست، هر کسی باید با خودش کار کنه. یه چیزی گرفت دنبالش بگیره، ولش نکنه. یه چیزی آمد تو جلسه، یه چیزی، یه تنبوی براش حاصل شد، یه چیزایی که راجع به اون مجهول بود، یعنی چی اطلاعی ازش نداشت، تنبوی نداشت، ولی این تنبوه پیش آمد، خب این یه بیدار باشه، یه آماده باشه، به شما میگه که حواست رو جمع کن. اینه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.